بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در طریق سوم بود برای اثبات وجوب برای عقل عند تعذر از تام. بیان سوم بیان مرحوم آغازیاست که عرض کردیم در کلمات شیخم در رساله تقیه موجوده، منتها یه شکل آخری، یه تقریب آخری. مرحوم آغازیا فرمود ما من محرم الا وقد حل الاستقرار، این حلیت عام است از حلیت تکلیفیه و حلیت وضعیه. به یک مقدمه، اگر مراد حلیت تکلیفیه باشه فایده نداره. خب ترک جز حلال تکلیفن عقاب نداری، چیزی رو ثابت نمی کنه. مبتنی فرمایش آزیا همونطورم که شیخ فرموده که مراد از حلیت در این خطابات معنای لغوی باشه، پس میگن حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه. اون حلال یعنی نه که حلال تکلیفی فقط، وضعیاش هم اینجوریه، بیع صحیح کرده حلال الی یوم القیامه. حلاله و حرامه یعنی اثباتیاش و منعیاش. حالا اثبات به نحو تکلیف باشه یا به نحو وضع باشه، ما در او کلشن لکه حلال هم همینجور گفتیم، کلشن لکه حلال یعنی آزادی دیگه. خب استدلال مرحوم آغازیا متوقف است که حلیت به معنای لغویش باشه نه به معنای اصطلاحی فقها که میگن حلاله در مقابل حرامه تکلیفی مرادشون هست. بعد یه اشکالی رو مطرح کرد مرحوم آغازیا، عرض کردم دو تا اشکال را مطرح کرده. اشکال اولش این بود که خب همونطور که این خطابات منطبق بر ترک جزء بر ترک شرط است، منطبق بر ترک کل هم هست دیگه. همونطور که شما اضطرار داری مثلا به ترک سوره، اضطرارم داری به ترک مرکب نماز معصومون، هم اضطرار داری دیگه. اضطرار به جز اضطرار به کل هم هست دیگه. کسی که یه جزش اضطرار داره به کلش هم نمیتونه بیاره دیگه، فرق نمیکنه. این کلمه مرحوم آغازیا را اگر نگاه کرده باشید، ما برای توضیحش میگیم اضطرار به ترک داری. کلمه ترک را ما میاریم برای توضیحش، یعنی اضطرار داری. اضطرار به ای داری عرفیه، به فعلش اضطرار دارید میگن بی اضطرار داری، من مستر به این شدم. به ترکش هم مستر باشید میگن مستر به این هستی. کلمه ترک توی روایات نیست. ما من محرم الا وقد حل الاضطرار، بله اضطرار به شی تارتن به اینه که میخوای حتما بیاریش، یه وقت به اینه که میخوای ترک. هر دو ایشون میگه اضطرار به شی. فرمود که ما من محرم الا وقد حل الاضطرار دو تا تطبیق داره، تطبیق بر جز که متعذر است، تطبیق بر کل که اونم متعذر است. هر دو مورد استراره. بعد وقت ایشان فرموده که تطبیق با کل، میگه استرار داری کل را میتونی ترکش کنی، جایز است تکلیفاً. تطبیق به جز میگه میتونی ترکش کنی وضعاً. این دوتا با هم تنافی دارن. تا اینجاش گفته بودیم مرحوم آغازی ها از این تنافی جواب داده، فرموده نه، حل این تنافی بینه، یه مقدمه ای را ذکر کرده، اذا دار الامر بین التخصیص و التخصص، تخصص مقدمه. دیروزی مقدمه را بیانش کردیم، تطبیق کرده بر محل کلام، فرموده که اگر ما حدیث ما من محرمین را بر جز تطبیق بکنیم، تخصیصی لازم نمیاد در این خطابات. وقتی صاحب مسئله فرمود نسبت به جز استرار داری، عیبی نداره چون استرار داری، معناش اینه که پس همون بقیه واجب است. چون میگه بقیه واجب است، دیگه کل در معین میکنه بقیه. خب نسبت به بقیه هم که کل استرار مرتفع، استرار نداری دیگه. اگر شما من ما من محرم الا وقد حلل، استرار را تطبیق بکنید بر جز، شما نسبت به جز استرار داری، عیبی نداره حالا که استرار داری، یعنی کل شما باقیه، نسبت به باقیم استرار دیگه نداری، دیگه هیچ تخصیصی بر این حدیث لازم نمیاد. به جریانش کل متعین می شود در باقی، به تعین کل در باقی وجدانن دیگه استرار مرتفع می شود نسبت به کل، چون کل شده باقی، کل که شد باقی استرار نیست دیگه. دیگه ما من محرمه نمی گیرد کل را از باب تخصص، چون کل عوض شد. به خلاف این که شما ما من محرمین را تطبیق بکنید بر کل، بگید این کل را مستری نمیتونی بیاری، پس این کل وجوب ندارد. خب هنوز نسبت به ترک جز اطلاق این روایت میگیرد دیگه. این که خواسته باشی بگویی کل را میگیرد، نسبت به جز شمول ندارد، این تخصیص بلا مخصص است. اگر شما حدیث را بر کل منطبق بکنید، استرار به جز هنوز به حال خودش باقیه. وقتی استرار به جز به حال خودش باقیه، پس خطاب اگر خواسته باشی بگی نمیگیردش، باید بگی تخصیص خورده. این تخصیص هم که مخصص نداره. همین به زنگاش اینجاست. بله ببینیم رسوندیم یا نه. آغازی ها میگد اگر حدیث را تطبیق بکنید بر جز، اضطرار به کل منتفی می شود، تخصص می شود. منطبقش بکنی بر کل، اضطرار به جز را از بین نمی بره. هنوز شما اضطرار به جز داری، وقت اگر خواسته باشی بگی اضطرار به جز را نمی گیره، با تخصیص بزنی، بگی ما من محرمین الا اجزا، این تخصیص بلا وجه. دوران امر است بین تخصص و تخصیص بلا وجه. و ازادار العام بین تخصص و تخصیص بلا وجه، به حکم مقدمه دیروز میگیم که تخصص مقدمه، اینه که ایشان فرموده، نظیر اون اصل سببی و مسببی که آخون میگه، میگه اگر لا تنقض الیقین را تطبیق بکنی بر اصل سببی هیچ تخصیص لازم نمیاد، اصل مسببی خودش مرتفع میشه دیگه، اگر تطبیقش بکنی بر اصل مسببی اون سببیه خواسته باشی بگی شامل نمیشود، تخصیص بلا وجه. شبیه اون حرف را مرحوم آغازی ها اینجا منطبق کرده و نتیجه گرفته است. پس ما من محرم الا وقد حلال استرار را باید تطبیق بکنیم بر ترک جز، وجهی نداره که تطبیق بکنیم بر ترک کل. حالا چی فرمودید؟ خب حالا اجازه بدیم شاید ما همیر بگیم. این اشکال اولی که مطرح کرده و جواب داده. اشکال ثانی که مطرح کرده اشکالیه که معروفه، فرموده که ثانیاً این قلت که آقا این ما من محرم لا وقد حلال استرار که تطبیقش میکنید بر ترک جز، بر ترک شرط، فوقش میگه اینا جز نیستن، جز نیستن، اما بقیه جز هستند، بقیه واجب هستند، اینو ثابت نمی کنن. اجرای حدیث رفع، همون که خودش سابق میگفت، اجرای حدیث رفع در مشکوک نمیتونه ثابت بکند بقای امر را بر باقی. سابق میگفت از عهده حدیث رفع ساخته نیست. حالا اینجا ما همون حرف میاره، ما من محرمن میگه ترک جز عیبی نداره، اما بقیه واجبه بشه دلیل؟ بقیه رو ثابت نمی کنه. جواب داده مرحوم آغازی ها از این وجه اصرار داره که نه، ترک جز را، ترک جز را که اصرار داری، حدیث ما من محرمین اجازه داد وضعن، لازمه همین، لازمش اثبات امر به باقیه. چجور اگر این شی جز بود در حال عجز، شرط بود در حال عجز، لازمش سقوط تکلیف بود از باقی، اون طرفش هم همینجوریه، اگر جز نباشه لازمش ثبوت تکلیف به باقی دیگه. الان بحث سر همینه دیگه، جزئیت مطلقه یا جزئیت در حال تمکن. چجور اگر در حال عجز جز بود شما میگفتی لازمش سقوط تکلیفه؟ خب همین جز را آمده برداشته، لازمه این که در حال عجز مولا اینو جز نکند، لازمش اینه که اون باقی امر داره، هیچ دلیلی دیگه نیاز نداریم. از شکم خود همین خطابات، از شکم خود همین خطابات به دست میاد ثبوت امر به باقی، لازمه جزئیت در حال عجز سقوط، لازمه عدم جزئیت ثبوت. پس اینم دیگه مشکلی ندارد. اینه که ایشان فرموده گرچه حدیث رفع، رفع مالا یا تیغون اینا، گرچه اینا نمیتونن اثبات بکنن امر به عقل را، ولی این گونه خطابات میتونه، ما من محرم الا وقد احل الاسترار، ثابت میکند امر به عقل را و میگه عقل امر داره دیگه، نیازی به قاعده میسور و بحثای طویل و زیل هم مثلا نداریم دیگه. این تمام کلام فرمایش آغازیا در اینجا. یک کلمه ای که بله تو ذهن ما آمده واضح اشکال و اشکال نقضی با آغازیا داریم، آغازیا میگیم اگر بنا باشه رفع جزئیت، رفع شرطیت اثبات کنه وجوب عقل را، چرا در نسیان نگفتید اینا؟ در نسیان منکر شدید. در نسیان هم اینجور خطاباتی داریم، غیر از رفع نسیان اینجور خطاباتی داریم. ما قلب الله فهو اولا بالعذر، مال نسیان دیگه، خودش هم اینجا آورده ما قلب الله را. ما قلب الله فالله اولا بالعذر، مثل مؤمن محرمن الا وقد حل الاستراره. چرا مرحوم آغازیا در بحث نسیان جز میگفت امر به عقل را نمیتونیم ثابت کنیم؟ با رفع نسیان، با رفع بله جزئیت و شرطیت در حال نسیان، اینجا آمده میگه میتونیم. یه از جاهایی که نمیفهمیم بذار این کلمه را، نه یه اشکال نقضیه. البته اونجا هم شل میگفت ها، میگفتیم مرحوم آغازیا در لبه قبول کردن حرف آخونده، آخون میگه به ذم حدیث رفع نسیان بعد علی اولیه وجوب باقی ثابت میشه. مرحوم ناینی خیلی دور صحبت میکرد، ربطی نداشت حرفاش به آخون. آغازیا در همون بزنگا صحبت میکرد، فقط همین ادعا میکرد، میگه از عهدش بر نمیاد، همین ادعا میکرد. اینجا آمده هرچی پیش میره صافتر میشه، اینجا آمده میگه از عهدش بر میاد. خب در ادامه یک کلامی را اینم اضافه کنیم، عیب نداره، ولی خودشم جواب داده. میفرماید و یعید ما ذکرنا، که با حدیث ما من محرمین الا وقد حلال استرار میتونیم ثابت کنیم وجوب عقل را. مما یعید و بعض روایات هم اشاره کرده به اون روایت مراره، اونایی که بحث وضو بودن در اون بحث در رسائل هم از روایت عبدالعلا آل سام که میگه خورد به زمین لغزش پیدا کرد و بعد مراره گذاشت روی به اصطلاح انگشتش، حضرت فرمود که لا حرج، تمسک کرد حضرت به لا حرج. بعد از لا حرج حضرت نتیجه گرفت وجوب باقی را که وضوی جبیره‌ای باشه، اونجا وضوی جبیره‌ای اقل باقیه، مرتبه بعده. میگه ما در روایاتم داریم یه جاهایی ائمه ما دو سه مورد را آورده، ائمه ما استدلال کردن به این قسم ادله برای اثبات عقل، اثبات وجوب عقل. بعد خودش گفته همون جوابی که دیگران دادن، الا اینکه کسی بگه نه ائمه ما اونجا استدلال کردن بینا فقط برای رفع کامل، اما ناقص واجبه اون را از جای دیگه فهمیدیم، که همینجور شبهه داره، صاف نیست. روایت عبدالعلا به ذهن بدوی عرفی ما همین میاد که حضرت میخواد بگه که خداوند حرج قرار نداده، چون حرج قرار نداده فیجب و مسح بر مراره، جبیره واجبه، به ذهن عرفی همین جور میاد. ولی اگر یک کسی هم بگه نه حضرت میخواد بگه که مسح بر بشره واجب نیست، این رو فقط غرضش هست، ما یه جواب محکمی نداریم از اون روایات. اون خود آغازیام داره، الا کسی بگوید اون روایات در صدد نفی وجوب از کامله، نه اثبات وجوب برای ناقص. ما هم گفتیم ولو عرف ذهن عرفی میگم وجوب ناقص حضرت میخواد بیان کنه، ولی صاف نیست، اون استظهار قوی نیست، قابل انکاره، قابل دفاع نیست. خب این تمام کلام مرحوم آغازیا. اون چه ما راجع به فرمایش آغازیا داریم سه تا مطلبه. مطلب اول تعلیقه اول اینه که این که مرحوم آغازی ها فرموده ما من محرمن الا وقد احل الاسترار احل اعمس از حلیت تکلیفیه و حلیت وضعیه، نه ما این را نمیتونیم تصدیق بکنیم. این ادعای مرحوم آغازی ها طبعا لشیخ انصاری در رساله تقیه برای ما واضح نیست. ما حتی در احل الله البیع هم گفتیم احل الله البیع حلال در مقابل حرام، احل الله البیع و حرم الربا. احل کار شارع، کار اولی شارع همین حلال کردن تکلیفی و حرام کردنه، تکلیف کردنه. تو ذهن ما اینه که اضطرار مناسبتش با رفع حرمت تکلیفیه، چون اضطرار داری عقوبت نداری، حرمت تکلیفی نداره. نه که اضطرار چون داری صحت، بله حرمت بطلان نداره. اضطرار ربطی به فساد نداره. نه ممکن انسان یه چیزی رو اضطرار پیدا بکند، بله اون شیء مسترله فاسد هم باشه، اضطرار مناسبتی نداره با برداشتن بطلان. اضطرار مناسبتش با برداشتن کلفت و حرمت. آیه قرآن هم همینجوره در راجب میته که حرام است الا برای کسی که مزقر الا مزقررتم. بله ازمام محرمن، شما تا والا هم یه حدیث را میشنیدید چه میفهمید؟ مام محرمن الا وقد احله الاضطرار، یعنی محرم کلفت آورده، سنگینی آورده. نه فساد، صحت و فساد ربطی به اضطرار نداره که اضطرار فساد را برداره. فاسد باشه، تکلیف نداشته باشه، فاسد چی میشه؟
اصلا اضطرار که باشه گفتن نداره این حرفا.
چرا؟
اضطرار هست بگه که حلالش کردم، اصلا نمیتونم، مضطرم.
اینا جواب دادن دیگه، گفتن اضطرار عرفیه نه اجبار عقلی. اضطرار عرفی میتونه سختی رو تحمل کنه، بله، ولی شارع مقدس فرموده که ما من محرم الا، عیب نداره اضطرار به بیع خمر پیدا کنه، حرام تکلیفیه. این اولا که ما نتونستیم، ما من محرم، نکتش همینه که اضطرار مناسبتش با رفع حرمت، با رفع کلفت، با رفع عقوبت است که مال احکام تکلیفیه نه مال احکام وضعیه. یه جهت، یه تعلیقه، حلیت در لسان شارع در مقابل بله حرمت است. او را نگیم، لاقل اینجا را میگیم ما من محرم الا وقد احل الاسترار. ما در آیه قرآن هم همینجور گفتیم احل الله و حرم الربا، چون حرمه اینم احله یعنی، و اینجا هم همینجوره ما من محرم الا وقد احل الاسترار مناسبت موضوع حکم، میگه محرم یعنی حرام تکلیفی. حالا اونجا میگیم، ما اونجا باور نکردیم دیگه. خب این اولا. ثانیاً بذاریم تمامش کنم. ثانیاً این که مرحوم آغازی ها اشکالی را مطرح کرده، فرمود که ما من محرم الا وقد احل الاسترار، دو تا تطبیق داره اینجا، یکی کل یکی جز. بعد فرمود این تطبیق ها با هم تعارض دارن، تنافی دارن. بعد آمد رفع تنافی کرد. تعلیقه ما اینه که ما تنافیر نمیفهمیم اینجا. اصلا بین این دوتا تطبیق تنافی نیست. هرچی فکر کردیم چه تنافی با هم داره نفهمیدیم. اصلا ما من محرمن الا وقد حلال استرار را که ما تطبیق میکنیم بر ترک جوز، لبش آخون میگفت دیگه، لبش همون برداشتن امر با کله، اصلا لبش همونه، نه که با او تعارض داره. آخون همینجور میگفت، میگفت رفع جزئیت مشکوک، لبش رفع امر با کله، اصلا لبش اونه، نه که با او تنافی داره. چه تنافیه که شارع مقدس بفرماید سوره را عاجزی از گردن برداشتم، عیبی نداره عاجزی، از او برم بگه که آقا کل را عاجزی، عیبی نداره کل را ترک کنی، با هم تنافی ندارن که. اینو شما تأمل بفرمایید، ما که تنافی بین این دوتا، بله اگر باقی را میگفت وجوب ندارد با این تنافی داشت، میگه کل وجوب ندارد. شما مضطری به ترک جز، مضطری به ترک کل، درسته؟ دو منطقه بر استراره. خب ما من هم شارع مقدس بفرماید ترک جز را استرار داری عیبی ندارد، ترک کل را استرار داری اونم حرمت نداره. هم چی تنافی داره نفهمید؟ نیست، میگه کل واجب نیست دیگه. بابا اضطرار به کل دارم، کل به ما کل تام. اگر مولای گفت تام واجب نیست چون اضطرار داری، یعنی باقی هم واجب نیست. خب اینا یه تأمل بفرمایید، واقعش ما خیلی فکر کردیم بله در حال نماز و خواب و بیداری و به هر شکلیش ما تصور بکنیم، ما این فکرش کردیم آخرش نتونستیم حلش بکنیم که تعارض کجای اینجا. و اما تعلیقه سومی که هست اینه که مرحوم آغازی ها اصرار داره وجوب باقی را از شکم کل ما من محرم الا وقد حلال استرار در بیارد در به تطبیق به ترک جزء فقط، اما تطبیقی خودش دنبالش بود که اصرار داره مرحوم آغازیا. یه بحثیه دیگه، بحثه بله، یه نکته مهمیه. آغازی ها اصرار داره از این که شارع فرموده، هم حرف شیخ انصاری، شارع فرموده ترک سوره عاجزی عیبی نداره، میگه همین خودش به التزام دلالت داره پس باقی واجبه. این که آغازی ها اصرار داره که وجوب باقی را از تجویز ترک جز، تجویز وضعی به دست بیاره، ما اینم نفهمیدیم چه اصراریه. همون حرف مرحوم آخون، ما اینجور میگیم حرف آغازی ها را، ما من محرم الا وقد حلال استرار، حرف آخون رو میگیم، این تطبیق میکنه بر ترک جز، تطبیق بر ترک کلم میکنه، ولی ما میگیم نه، حرف آخون اونی که ابتداعاً در مرحله اول شما ازش عاجز شدی عرفی صحبت میکنیم، همین به ترک سوره عاجزی. تطبیقی که عرف اینجا میبیند، دو تا تطبیق داره عرف، دو تا تطبیق اینجا ممکنه، ببینید کدام یکیش را عرف قبول داره کدامش قبول نداره. مرحوم آقای خوی میگه، میفرماید که ما من محرم الا وقد اعلا الاسترار، تطبیقش کل امر با کل بر میداره دیگه، باقی امر نداره، نیاز به دلیل آخر داره. مرحوم آخون میگه نه، یه تطبیق داره ما من محرمین و هم ترک جزءه، تطبیق میشود ما من محرمین بر جزء. وقتی اینو زمیمه بکنی به ادله اولیه، نتیجه میگیری وجوب باقی را. یه مولایی اولش اینجور گفته، اینجور مولایی امر کرده به مرکبی، آبگوشتی بساز، این بریز، این داشته باشه، این یه مرکب اختراعی را امر کرد. بعدم گفت که اگرم نخود نتونستی پیدا کنیم حلاله، عیبی نداره. میگیم اینو آخون میگه اینو کنار اون ادله بگذاری، متفاهم و عرفینه که همون بقیه را بیار. آخون میگه که حدیث منطبق میشه بر جزء نه بر کل. این حدیث که منطبق شد بر جزء، کنار سایر ادله اجزا و شرایط بگذاری، با اونها هم سنخن، استظهار عرفینه که بقیه را بیار. آی فارسیش اینه دیگه، شفافش اینه. مولایی که امر میکنه به مرکبی، بعد میگه اگر یه جزء فراموش کردی عیبی نداره، اگر یک جزی عاجز شدی عیبی نداره، این معناش اینه که این پس بقیه را که گفتم بیار هنوز به حال خودش باقیه. حرف آخون حرف عرفیه. این که مرحوم آغازی ها اصرار داره که وجوب باقی را از خود تطبیق بر ترک جز به در بیاریم وجهی نداره. نه، مثل آقای خوی ممکنه جواب بده، بگوید که آقا ما من محرمین میگه این جز عیبی نداره، از کجاش فهمیدی بقیه واجبه؟ حرف آغازی ها قابل منعه. حرف آغازیار از دو راه میشه منع کرد. یکی این که بگوییم حاصل الکلام، فرمایش آغازیار از دو راه میشه منع کرد. یکی بگوییم که اصلا ما من محرمین منطبق میشود بر امر به کل، اصلا امر به جز را نمیگیره. شیخ انصاری میگفت دیگه، میگفت در رسائل میگفت جزئیت قابل رفع نیست. آقای خویم همینجور فرموده که ما من محرمین منطبق میشه اصلا بر ترک کل، امر به کل بر میداره، وجهی نداره بگیم که بقیه امر داره. یک منع برای آقای آغازیا. منع دیگر از این زاویه که افرز ما من محرمین منطبق میشه بر ترک جز، بر ترک شرط. چی گفته؟ ما من محرمین که منطبق شد بر ترک جز، معناش وجوب باقیه. نه، شارع مقدس فرمده سوره را قدرت نداری، عیبی نداره، قدرت نداری، اما پس باقی واجبه دلالت التزامی نداره. اینه که برای این که این مطلب محکم بشود، فرمایش مرحوم آخوند درست بشود، ما دو تا مطلب را به هم زمیمه می کنیم. اولا می گوییم در محل کلام اون چه مصداق ما من محرمین است ترک جزء است، نه ترک کل، عرفی این دیگه. چون اونی که ابتدا بهش عجز خورده، اونی که حقیقتاً عجز خورده همون جزءه. کل رم که میگیم عاجزه، اونم به لحاظ ترک جزء، به لحاظ اون جزءش هست. اونی که عرف میگوید، شارع مقدس فرموده ایها الناس هر چرا عاجز شدی عیبی نداره، الان اینجا که میرسه عرف میگه اونی که عاجز شده این نخوده یا عاجز شدم، نه کل اونا دقت های عقلیه. ما ادعامون اینه که از بین دو تطبیق، تطبیق ترک جز صحیح است کما قال صاحب الکفایه، کما فی ارتکاز آغازیا، و این که امر به باقی را ثابت می کند، حرف دوم به برکت ذم این است به سایر ادله. دو تا مقدمه داره، اثبات وجوب برای باقی دو تا مقدمه داره. یک مقدمه اینه که ما من محرمین را تطبیقش بکنیم بر جز، دو این تطبیق را کنار سایر ادله اجزا و شرایط بگذاریم نتیجه بگیریم از اینها وجوب باقی را. همه اینها به شرط این که ما من محرمین الا وقد حلال استرار احله وضعی باشه. اگر احله وضعی باشه فرمایش مرحوم آغازی ها به تکمیل مرحوم آخوند درست می شود. مولام که نگفت کل رو بیار. الان مردم میگن به چی استرار داری؟ میگه به نخودش، عاجزم از نخود پیدا کردن دیگه. نمیگن عاجزم از آب گوشت مرکب تام، اونا عرفی نیست. میگم اگر یه مولایی بگوید این آب گوشت با این اجزا دهگانه را بیار، یه جا هم گفته که هر چیزی را که عاجزی بیخیال شد. الان مردم هر چیزی را عاجزی بیخیال شو بر چی اینجا منطبق میکنن؟ بر همین جز نخود یا بر کل؟ ما میگیم بر کل عرفی نیست. همین نه بناس از مقومات نباش، اصلا بحث سره میرسیم این را. اصلا بحث در این که باقی واجب است یا نه احتمالش نیست. اونجایی که بله فقط میتونم یک الله اکبر بگویم اونجاها عرفیت نداره، اون بیانش خواهیم کرد در قاعده میسور. هازا تمام الکلام در عرضم بخیر. حالا هر دتاشم بگه خیلی مهم نیست، مهم اینه که این جز را بگوید. اگر تطبیق داشته باشد حدیث رفت بر جز که آخون تطبیق میکرد در بحث سابق، اینجا تطبیق نکرد آخونا، در نسیان تطبیق کرد. اگر تطبیق داشته باشد ما میتونیم این تطبیق را کنار ادله اولیه بگذاریم نتیجه بگیریم وجوب باقی را، چنانچه در نسیان نتیجه گرفتیم. در اینجا در حدیث رفع ما یه مشکل داشتیم، گفتیم همه جا درست نمیشود، در ما من محرمین یه مشکل دیگه داریم. هازا تمام الکلام در طریق ثالث که میخواست ثابت کند وجوب عقل را، حتما فرمایشات شیخ انصاری را در بحث تقیه، رسالتون فی تقیه آخر مکاسبای ما هست دیگه، اونجا ملاحظه بفرمایید، بحث با ثمریه در ثمراتش باب تقیه. اینم اضافهش کنم، ممکنم از کسی اینا را قبول نکند مثل مرحوم آقای خویی، مثل شیخ انصاری در رسائل، ولی باز در باب تقیه یه نکته اضافیه، اشتباه نکنید ها. ممکنه در باب تقیه باز شخصی بگوید که اون عمل ناقص صحیحه، اونجا یه نکته اضافهی داره غیر از این قاعده عامه که آغازی ها میگد. اونجا میگه آقا بشور پاتا، عیبی نداره، تقیه یاد تقیت و دینی و دین آبای. از این که میگه دین منه معنوشی وضو صحیحه که میگه دین منه دیگه، نمیخواد فقط تقیه را بگه میتونی وضو ترک بکنی، نه. اونجا یه نکات اضافه ایه که اینو تو ذهنتون داشته باشید که اگرم اینجا باقی را نتونیم درست کنیم در باب تقیه میتونیم به وجوه آخری باقی را امردار بکنیم، باقی را تسلیم بکنیم. خب اما طریق چهارم برای اثبات وجوب عقل تمسک به قاعده میسوره که شیخ انصاری فرموده مفاد قاعده میسور مشهوره، مشهور بین علماست که ما لا یدرک کله لا یدرک کله، المیسور لا یسقطو بالمعسور. اصل قاعده میسور از این روایت گرفتن. خب حالا مشهور شیخ انصاری از نظر اقوال گفته که قاعده میسور مشهوره. نگاه کنید کتب فقهیه خیلی اوقات بین قاعده تمسک میکنن، میگن لقاعده المیسور، لکن در علم اصول محل اختلاف واقع شده. بعضی ها فرمودن که نه، قاعده میسور دلیلی نداره، اساسی نداره. چرا؟ چون دلیلش سه تا روایت ها که هر سه روایت ضعیفن یا سندن یا دلالتن علی سبیل منع الخلو. روایت اول طبق آخون پیش میریم دیگه، همون روایت ابی هریره دیگه، این روایتش مال ابی هریره، داستان بیان حج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم که به مردم حج را ابلاغ کردن، بعد یکی پیدا شد دیگه، بعضی جورن دیگه، بله پیدا شد که آقا هر سال آقا محلش ندادن، اعرزن محلش ندادن، ناشنیده گرفتن، باز دوباره تکرار کرد آقا هر سال دیگه. آخرش حضرت فرمود وی حک، مثلا بله بله وی حک، ساکت بشو، مثلا هر چی داری میگی، مثلا بله چه کار داری سوال میکنی که هر سال من اگر بگم، اگر تو من در جوابت بگم هر سال لوجبه و این عسر حرجه، همون داستان اسئله بنی اسرائیل، اینها چه کار دارید؟ بنای شریعت بر همینه که یه جوری، همون که سابقا میگفتیم، یه جوری حجت داشته باشیم، هرچی کمتر عمل کنیم و زیادتر حجت داشته باشیم. بله بنابر اینه، مستمسکی داشته باشیم. بله بعد در ادامه حضرت فرمود اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، وقتی من بهتون امر میکنم هر مقدار که استطاعت دارید بیاورید. استدلال شده است به این فقره بر قاعده میسور. خب سندش که از ابی هریره، یا نمیدونم سنن بیهقی نقل کرده، بسیار اونایی که تتبع کردن خود اهل سنت هم سندیر ناتمام میدانن، تا چی برسه به شیعه، سند ناتمامه. جبرم اگر قائل به جبر باشیم، بله اینجا جای جبر نیست، چون قطعا علمای ما به روایت ابی هریره استناد که نکردن. شرط جبر استناده، مشهور باید به روایت ضعیفه استناد کرده باشن. اگر این روایت صحیح هم بود ما اطمینان داریم علمای ما به استناد نمی کردن. روایت ابی هریره زشت انسان بهش استدلال کنه و فتوا بده، استناد کنه و فتوا بده. جبر قطعا محقق نیست. این که مرحوم شیخ انصاری فرموده ضعف اخبار منجبره به عمل اصحاب، اگر باشه در اون المیسور لا المیسور لا یسوتو بالمعسوره، در این ما اطمینان داریم. سندش علما هم که در قاعده میسور میارن تمسک میکنن، اون جمله رو میارن، میگن لقاعات المیسور مطابق اون روایته و المیسور لا یسقطو اگر استدلال کرده باشن. بی روایت قطعا استدلال نکردن، قطعا بین روایت ابی هریره علمای ما شأنشون اجل کبیر. بله ما امرتکم، بابا خود مناسبت حکم موضوع چنین اقتضا میکنه. واقعیت شمینه تو کلماتشون کلمه میسور اینا رو میارن، مستطعتو نمیارن. معلومه بی روایت استناد نکردن. این روایت من حیث السند ساقطون، اما من حیث الدلاله مرحوم آخون وارد بحث دلالی شده، میگه دلالتش هم ضعیفه. نگاهش بکنید تا فردا انشاءالله.